سوی تندرستی. تو روز شبت کنون به تو هم ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
فراسو
به نام خدا. خانم آقایان سلام، خوش آمدید به فراسوی رادیو سلامت. تغذیه مناسب در آلودگی هوا موضوع صحبت ماست. جناب آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک و دکتر تخصصی تغذیه، مهمان برنامه فراسو هستند. ۲۲۶۵، ۲۸، ۷۶ و ۳۱۰۲ مسیرهای تماس با این برنامه است. خیلی ممنونم که با فراسوی رادیو سلامت همراه شدید. از گروه تغذیه و سلامت در خدمتتون هستیم. امروز می‌خوایم بگیم که تو این هوای آلوده باید چه نوع تغذیه داشته باشیم. گفته میشه که سالانه بیش از 7 میلیون آدم در کل دنیا به دلیل آلودگی هوا دچار مرگ زودرس میشن و تعداد افرادی که در نتیجه آلودگی هوا جون خودشون رو از دست میدن بیش از 6 برابر افرادی هستن که در نتیجه مالاریا میمیرن و 4 برابر افرادی هستن که به دلیل ابتلا به ایدز جان خودشون رو از دست میدن. خواهش میکنم که همچنان با فراسوی رادیو سلامت همراه باشید.
دانش، سلامت، سفره. فراسو ساعت 8:15 از رادیو سلامت. روایتی متفاوت از تغییر سبک زندگی. فراسو، گروه سلامت تغذیه.
بله، خیلی ممنونم که ما رو میشنوید. جناب دکتر عبدالرضا نوروزی اینجا حضور دارن. آقای دکتر سلام، خوش آمدین.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و شما سرکار خانم حاجی زاده. امیدوارم خوب و خوش باشین.
خیلی ممنونم آقای دکتر، انشالله که شما هم حالتون خوب باشه، حال مردم عزیزمون خوب باشه. اما فکر میکنم که حدود 21,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا در سال 1400 بوده و گفته میشه فقط 6,000 تاش مربوط به تهرانه. آقای دکتر من در خدمتون هستم. حالا که به هر حال ارگان‌هایی که تکالیف قانونی داشتن در بحث هوای پاک به این تکالیف قانونی خودشون عمل نکردن و ما همچنان هر روز آلودگی هوامون داره بیشتر میشه، حداقل خودمون از خودمون مراقبت بکنیم. بله. و بگیم که چه کاره باید انجام داد و چه نوع تغذیه و چه سبک زندگی رو شما توصیه میکنید. اما قبلش میخوام از شما خواهش کنم بفرمایید که این هوای آلوده از چه مسیرهایی و چه در واقع طرقی میتونه سلامتیمون رو به خطر بندازه.
خب واقعش این که الان بحث مربوط به آلودگی هوا یک بحث جهانیه، فقط مربوط به کشور ما واقعا نیستش. در چند سال گذشته خب شروع و افزایش آلودگی هوا رو ما در خیلی از کشوری که قبلا این آلودگی هوا چندین دهه بودش که وجود نداشت به وجود اومده. مثلا خیلی از شهرها مثل لندن، مثل پاریس و خیلی از شهرهای آمریکای شمالی ما همین آلودگی هوا به خصوص با ذرات 2.5 میکرونی خیلی زیاد شده و آلودگی هوا در شهرهایی که همیشه با آلودگی هوا مواجه بودن، مثلا خیلی از شهرهای چین و همچنین بالاخره تهران خودمون، ما میبینیم که میزان روزهایی که ما آلودگی هوا بیش از اندازه بوده متاسفانه افزایش پیدا کرده. اما به هر حال ما دیدی که الان به افزایش آلودگی هوا داریم دو تا دیده. یک دیدی هستش که به هر حال بعد سیاست‌گذاران و افراد دست اندر کار و مسئول کارشو انجام بدن و یه قسمت دیگه‌اش این همونطور که شما اشاره کردین بحث اینه که خودمون مراقب خودمون باشیم و هم بحث خود مراقبتی یکی از بحث‌های بسیار مهم در کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا بر روی سلامت ما هستش. به طور کلی مهمترین مشکلی که ما در به خاطر آلودگی هوا از لحاظ سلامتی در ما ایجاد میشه بحث بیماری‌های قلبی و عروقیه. آلودگی هوا به خاطر حالا اون اثراتی که بر روی استرس اکسیداتیو و حالا بحث‌های مختلفی که در بدن ما میذاره در نهایت باعث افزایش شیوع بیماری‌های قلبی و عروقی، افزایش شیوع بیماری قلبی و عروقی هم خب الان در کشور ما به عنوان یکی به عنوان مهمترین عامل مرگ و میر در کشوره. اما خود آلودگی هوا حدود 21,000 مرگ و میر رو ایجاد میکنه. دومین بیمار دست از بیماری هایی که به خاطر آلودگی هوا ایجاد میشه بیماری های تنفسیه. حالا این بیماری های تنفسی از مسائل مثل آسم و تشدید بیماری های مثل آسم تا موارد مثل آنفیزم و سایر بیماری ها ایجاد میشه. دسته سوم بیماری های ناشی از آلودگی هوا بحث مربوط به انواع سرطان هاست. خب الان وقتی که ما مقالات و کتاب‌های علمی پزشکی رو نگاه می‌کنیم، خب شما می‌بینید که لیست نسبتاً بلند بالایی از انواع سرطان‌ها از سرطان ریه گرفته تا سرطان تیروئید و خیلی از مسائل دیگه زیاد هستش و حتی الان ما مسائلی مثلا همین سرطان تیروئید که در دنیا و از جمله در کشور خودمون هم به خصوص در افراد میانسال و جوان هم زیاد شده، یکی از این عواملش و مسائل رو ربط میدن به بحث مربوط به آلودگی هوا. اما به هر حال میتونه آلودگی هوا در ایجاد سرطان ها هم مؤثر باشه. اما در زمینه بیماری های تنفسی و بیماری های قلب و عروقی تقریبا ثابت شده که نقش بسیار مهمی داره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. این ذرات 2.5 میکرون اینا میتونن وارد گردش خون هم بشن؟
بله اینا یعنی ما مهمترین یعنی خطرناکتر آلودگی هوا به خاطر مسائل مختلف هستش، یعنی از گازها و مواد شیمیایی، ذرات با سایزهای مختلف، اما ذرات 2.5 میکرون ذراتی هستن که میتونن از لایه‌های مختلف ریه عبور بکنن و وارد جریان خون بشن.
و فکر میکنم سازمان بهداشت جهانی در واقع این درخواست رو داشته از کشورها که ذراتی که کمتر از 10 میکرون بودن، یعنی حالا به 2.5 میکرون هم نمیرسه، این رو حجمش رو کم بکنن و اون هم از طریق به هر حال اصلاح سوخت و بعد هم مسائل دیگه، مسائل فنی خودروها، اینکه پالایشگاه‌ها چه کار باید بکنن برای هر کدوم از اینها یه پیشبینی‌های شده. خیلی ممنونم آقای دکتر نوروزی. یه فاصله کوتاه می‌خوایم از دوستان بگیریم و بگیم که امروز موضوع صحبتمون چی است با توجه به اینکه هوا سیار آلوده است و تقریبا میشه گفت که روزهای بیشتری رو در پاییز شاید هوای ناسالم برای گروه‌های حساس داشتیم تا حالا نمیخوایم از هوای پاک صحبت بکنیم و با توجه به اینکه به هر حال این آلودگی هوا میتونه سلامتمون رو به خطر بندازه، میخوایم راجع به سبک زندگیمون و تغذیه‌مون در هوای آلوده صحبت بکنیم و آقای دکتر عبدالرضا نوروزی اینجا حضور دارند، عضو هیئت علمی دانشگاه پزشک و متخصص تغذیه. 2265-2876 شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. اما بخشی رو سرکار خانم بی تقصیر برامون آماده کردن. آیا یک شبه میشه سبک زندگی رو و نوع تغذیه رو تغییر داد یا نه؟
تغذیه سالم چیه؟ مزایای تغذیه سالم چیه؟ چگونه می توانیم تغذیه سالمی داشته باشیم؟ عادات غذایی خوب کدام هستند؟ برای بعضی از افراد تصور این باشه که داشتن تغذیه سالم به معنای حذف تمامی غذاهای مورد علاقه و ایجاد تغییرات اساسی در رژیم غذاییه. اما خوردن غذاهای سالم باید به مرور شروع بشه تا به یک عادت غذایی تبدیل بشه. اگه میخواید بدونید عادات غذایی خوب کدومان، تغذیه سالم چیه و کدوم مواد رو باید از هرم غذایی حذف کرد، حتما برنامه فراسو رو بشنوید. برای شما هم پیش آمده که تصمیم گرفتید رژیم غذایی سالمی رو شروع بکنید، اما نمیدونید که چه غذاهایی رو در برنامه قرار بدید و کدوم غذا رو از رژیم روزانه‌تون حذف بکنید. برای تغذیه سالم باید انواع مواد غذایی از گروه‌های مختلف و مهم در برنامه روزانه‌مون وجود داشته باشه، از جمله گروه میوه‌ها، سبزی‌ها، غلات، محصولات لبنی کمچرب، حبوبات و چربی‌های سالم. مهم در تغذیه سالم اینه که مقدار غذا از هر گروهی رو به درستی تعیین بکنیم. باید رژیم ما متناسب با سلیقه، سبک زندگی و بودجه ما باشه. بسیاری از افراد تصور میکنن تغذیه سالم به معنای خوردن میوه و سبزی و حذف بسیاری از مواد غذایی، اما تمام گروه های غذایی برای تامین نیازهای بدن لازم و ضروری هستند. تغذیه ناسالم شامل خوردن بیش از اندازه غذاهای فست فودی و غذاهای چرب. در برنامه امروز همچنان مثل روزهای یک شنبه و سه شنبه در برنامه فراسو از گروه تغذیه درباره تغذیه سالم و مناسب صحبت میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بله، خیلی ممنونم، تشکر میکنم از سرکار خانم بی تقصیر، تهیه کننده محترم برنامه. اما آقای دکتر نوروزی در خدمتتون هستم. چند بار این تاکید رو شنیدیم در این بخشی که دوستان برامون پخش کردن که تغذیه سالم یعنی از همه گروه های غذایی بخوریم. اگر امکان داره شما هم کوتاه راجع به تغذیه سالم برامون بله. اگر نکته هست میخواید به این صحبت ایشون اضافه بکنید و بعد بریم سراغ.
اتفاقا این یک نکته بسیار مهمی هستش که الان دستورالعمل های پزشکی که در رابطه با آلودگی هوا هستش از لحاظ تغذیه ما چیکار بکنیم؟ اولین قانونی که میگه اینه که دنبال یک ماده غذایی خاصی نباشید، بگین که من فلان ماده غذایی رو باید بخورم که فلان ماده غذایی یا فلان مکمل باعث میشه که من بدنم مثلا در برابر آلودگی هوا ایمن بشه یا مقاومتر بشه. نه، چنین چیزی وجود نداره. مهمترین قضیه همین داشتن یک رژیم غذایی سالم هستش، یک رژیم غذایی سالم که تمام مواد غذایی از مواد نشاسته‌ای گرفته تا مواد چربی و ویتامین‌ها به میزان کافی وجود داشته باشه. البته خب ما ممکنه یک دست از مواد غذایی رو بگیم که در تاکید بیشتری در زمان آلودگی هوا داشته باشیم. مثلا ما الان توصیه که میکنیم اینه که افراد حتما در روز 350 گرم میوه و حدود 450 گرم سبزیجات رو، سبزیجات فصل و میوه فصل رو استفاده بکنن و خود این به عنوان اولین راهکار و اولین اقدام تغذیه‌ای برای کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا است. خب حالا ممکنه بگه خب این چرا این کارو ما بکنیم؟ وقتی ما 350 گرم میوه و 400-450 گرم سبزیجات استفاده میکنیم در روز، این به خاطر انواع آنتی اکسیدان ها و ویتامین ها که من توضیح خواهم داد که برای بدن ما تامین میکنه، میتونه در کاهش عوارض ناشی از آلودگی هوا نقش بسیار مهمی داشته باشه. خب آنتی اکسیدان ها یکی از مواد، یک دست از مواد مغذی هستن که در خیلی از غذاها به خصوص میوه‌جات و سبزیجات به وفور یافت میشن. ما میبینیم که این آنتی اکسیدان ها خب مثلا در فصل، فصلهای سرد سال مثل الان که ما فصل پاییز هستیم و آلودگی هوا هم زیاده، در خیلی از میوه ها و سبزیجاتی که ما استفاده میکنیم به وفور یافت میشه. مثلا یکی از میوه‌جاتی که حاوی آنتی اکسیدان بسیار قوی و بسیار زیادی هستش اناره. حالا انار مواد مغذیه بسیار زیادی داره، اما شاید من میتونم بگیم که مهمترین ماده‌ای که باعث میشه انار رو انار بکنه و ما اینطور به هر حال همیشه با یک احترام خاص تغذیه‌ای از انار یاد بکنیم، به خاطر وجود آنتی اکسیدان ها هستش. آنتی اکسیدان های در بعضی از سبزیجاتی هم که ما الان استفاده میکنیم به صورت سنتی، مثلا مثل همین لبو، رنگ قرمزی که در لبو هستش، خود این منبع بسیار قوی از فلاونوئیدها یک دسته دیگه از مواد فلاونوئیدها معمولا در آشامیدنی ها مخصوصا به صورت در چای و به خصوص چای سبز به میزان زیادی پیدا میشه و به خاطر همون هم هست ما اصلا توصیه میکنیم که مثلا در این فصل ها مایعات زیاد استفاده بشه. یکی از دلایلش به خاطر هم فلاونوئیدهایی هستش که در چای، حالا چی چای سیاه چی چای سبزی که ما استفاده میکنیم و اینها به عنوان مواد آنتی اکسیدانی هستن که بسیار موثره. ما لازم نیستش که دنبال یک ماده آنتی اکسیدان گران قیمت نمیدونم به صورت مکمل شده
یا اینها رو از یه پیک تهیه بکنیم، شما مکمل خاصی بکنیم.
به راحتی با مصرف دو لیوان چای، با مصرف یک عدد انار متوسط و یک چیزی حدود 150 گرم لبود، شما تمام آنتی اکسیدان های مورد نیاز بدنتون رو میتونید تامین بکنید. یه نکته مهمی که باید داشته باشیم اینی که اینها رو به صورت مداوم استفاده بکنیم، یعنی اینطور نباشه که مثلا من رژیم غذایی بگم حالا الان این رادیو سلامت رو دارم گوش میدم، امروز برم این برنامه رو انجام بدم، حالا یه 3-4 روز دیگه انجام، 3-4 روز انجام ندم، دوباره تا هفته بعد یا چند روز بعد که حالا یک برنامه دیگه باشه من اونو بشم و انجام بدم. نه، اینها باید به صورت روزانه باشه، یعنی من بگم که خب من مثلا 2 لیوان چای یا 2 لیوان چای سبز رو استفاده میکنم، حتما 1 دونه انار رو شب استفاده میکنم و در طول روز حتما این مواد آنتی اکسیدانی حتما در رژیم غذایی ما باشه. البته ما خیلی از مواد آنتی اکسیدانی هم که داریم خیلی از ویتامین ها چنین نقشی رو هم دارن، مثلا ویتامین C و ویتامین A نقش بسیار قوی آنتی اکسیدانی داره. این دوتا ویتامین یکی دیگه از اثراتی که دارن باعث تقویت سیستم ایمنی ما، هم گلبول های سفید ما میشن، یعنی گلبول های سفید ما بدن ما فقط وظیفه‌ش این نیست که باکتری و میکروب و ویروس رو برن از بین ببرن، بلکه خیلی از این پارتیکل ها یا ذرات کوچیک، خیلی از این مواد آلاینده که وارد سیستم جریان خون ما شدن، این گلبول های سفید میرن اینها رو بل میکنن و باعث دفع اینها میشن. بنابراین ما با قوی کردن سیستم ایمنیمون که به راحتی شما با مصرف کافی ویتامین C و ویتامین A میتونید این رو انجام بدید، میتونید باعث بشین که عوارض ناشی از این مواد آلاینده تنفسی خیلی کمتر باشه. خب ممکنه افراد بپرسن خب من ویتامین C الان برم از داروخانه یک تونه ویتامین C مثلا 1000 میلی گرم استفاده کنم، قرص جوشان فلان جور رو نمیدونم از خارج از کشوری که از فامیلمون آورده واسه من رو استفاده کنم. واقعا نه، نمیام اونو بدن، اما وقتی که ما میدونیم و از لحاظ علمی ثابت شده که مصرف 3 تیکه میوه مرکبات، مثلا شما فرض کنین 2 عدد پرتقال متوسط و 1 دونه لیمو شیرین در روز، یعنی 3 تیکه این مرکبات، یک چیزی حدود 120 تا 130 میلی گرم برای ما ویتامین C که همش جذب میشه فراهم میکنه. حدود 50% از اون نیاز روزانه من هم بیشتره و این رو برای آلودگی هوا برای بدن من بسیار مهمه. بنابراین من تو برنامه‌ام داشته باشم که حتما 3 تیکه مرکبات حالا با سایز متوسط رو استفاده کنم. حالا من دیگه به خودم خیلی میخوام خودم رو تحویل بگیرم، ممکنه هر روز یه لیوان پرتقال بخورم، بسیار عالیه، یکی از بهترین مسائل هستش و واقعا من خودم حالا چون به هر حال به خاطر کارم معمولا من قیمت‌های مواد غذایی مختلف رو نگاه میکنم و بعدا یک بالاخره محاسبه‌ای رو ما انجام میدیم که اون مواد مغذی رو که ما می‌خوایم به دست بیاریم چطوره. واقعا الان قیمت پرتقال رو ما تو جامعه هم نگاه میکنیم، تو حالا بازار مثلا پرتقالایی که برای آب میوه‌گیری و اینجور چیزا هست قیمتش بسیار مناسبه.
بعدم این پرتقالایی که حالا از یه تاکید میکنن که مثلا پرتغال دروش بگیرن، فرقی نداره
اصلا هیچ
میگن اینا در واقع شاید بله
شما یک لیوان 200 سی سی آب پرتغال، حالا میخواد از هر نوع پرتغالی باشه، یک چیزی هولوش نزدیک 250 تا 300 میلی گرم ویتامین سی تامین کنه و این ویتامین سی همش جذب میشه. ببین شما یک دونه ویتامین سی قرص جوشان میخورید ممکنه روش نوشته باشه 1000 میلی گرم، اما این 1000 میلی گرم فقط 5% جذب بدن ما میشه، 90% از طریق مخفوض دفع میشه، از طریق ادرار دفع میشه.
تو موضوع هست های دکتر، این که ما مکمل میخوریم واقعا از خوردن مکمل فکر نکنم لذت ببریم، ولی میوه که داریم میخوریم به خاطر طعمی که داره، عطری که داره، بویی که داره، واقعا
دقیقاً با شما چیزای دیگه ای هم وارد بدنتون میشه.
برای همیشه شما متخصصین تغذیه تاکید میکنید که فقط ویتامین سی دریافت نمیکنید، ویتامین های دیگر هم دریافت میکنید و فیبر هم دارن.
دقیقاً ببین شما مثلا همین پرتقال رو، آب پرتقال رو میگم، شما همین رنگ قرمز پرتقال ما به خاطر ماده‌ای به نام کاروتنوئیدها هستن که اینها پیشساز ویتامین آ در بدن ما هستن، یعنی کاروتنوئید در بدن ما وقتی که جذب میشه تبدیل به ویتامین آ میشه. ویتامین آ بسیار بسیار مؤثره برای خشکی پوست، معمولا در فصل سرما، بالاخره خیلی از افراد هم که دور لبشون یا حالا مثلا خشکی پوست دارن، در تقویت سیستم ایمنی بسیار بسیار مؤثره، چه بیماری های ویروسی چه همین آلودگی هوا. و به هر حال شما هم فیبری که شما اشاره کردین، حالا این رو بخوام ببین، شما اصلا یکی از موارد اینه که ما خب شما این آلودگی هوا مخصوصا ذرات ریز، حالا معمولا بالای 2.5 میکرون، بالاخره اینا هم جز مواد آلاینده هستن، ذرات مثلا 10 میکرون یا بالای 10 میکرون، اینها تو مخاط گوارشی ما و مخاط تنفسی ما به میزان زیادی مثلا سیستم دفاعی ما اونجا اینا رو به دام میندازه، نمیذاره که وارد بشه. خب این مخاط مخصوصا مخاط گوارشی ما باید دفع بشن و دفع عمده اینا هم از طریق مدفوع هستش. ما معمولا در زمستون هم به صورت طبیعی معمولا دستگاه گوارش معمولا کار کردنش مثل عادی نیستش، یه موتور یبوست و اینجور چیزا هست و مصرف فیبر اتفاق باعث میشه که همون مشکلات مثل یبوست در این فصل کمتر بشه و هم که این مخاطی رو که ترشحات مخاطی ما که کلی از این مواد آلاینده الان توش هست، اینها سریع از بدن ما جذب بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. 22-65-2876 شماره تلفن و 30102 سامانه پیام کوتاه، بریم تلفن بشنویم.
در رابطه با سالمند پارکینسونی هست که بلع خوبی هم نداره و اینکه چگونه با چه تغذیه‌ای میشه سیستم ایمنی این فرد رو تقویت کرد که حالا به خصوص در این هوای آلوده این همه تأکید روی تغذیه مناسب میشه و افرادی مثل افراد پارکینسونی معمولا تغذیه مناسبی ندارن متاسفانه، چه کار باید کرد؟ با تشکر.
خواهش همینه که من زمینی که روز 2 ساعت برسونم 62 ساله، ولی 75 سالمه، از تغذیه سبزیجات خیلی استفاده کنم، مثل شلقه من هم خورش استفاده هم خودشه، از پا اوا اختام تا رو پا استفاده کنم، پیاز و سیر زیاد استفاده میکنم در طول روز. آیا این ها برای جلوگیری از هوای آلوده خوب هست؟
در یک شهر زیر 20,000 افراد جمعیت زندگی میکنم و این اکوم و اتوحال بود سالم بوده و اسپیرومتری ریه‌مون هم سالمه، فقط نفسمون قطع قطعی میاد بالا. خواستیم بینیم مال آلودگی هواست یا مشکل دیگه ای داریم.
میخواستم ببینم من سنم 80 ساله، ناراحتی قلبی دارم، آیا در این آلودگی هوا در و پنجره ها رو باز کنیم یا نه که هوا تصفیه بشه؟ دیروز خیلی حالم بد شد، قلبم درد گرفت.
آیا خوردن یه قهوه تلخ کمک میکنه به سیستم دفاعی؟ متشکرم.
بله آقای دکتر نوروزی بفرمایید.
خواهش میکنم. خب سوالات جالبی بودش. سوال اولم در رابطه با این بیماری که پارکینسون داشته بله. و بله خوبی نداره. ما به هر حال یکی از عوارض بیماری پارکینسون بحث مربوط به اختلالات بل هستش و این نیاز داره که به صورت تخصصی بررسی بشه. برای این بیماران باید حتما قوام غذا، یعنی که شلی یا سفتی غذا چطور باشه، باید تنظیم بشه و بر اساس شدت اختلال بل بعد اینها معمولا از مکمل ها هم استفاده کنن. ایشون باید حتما یک مشاوره تخصصی بشه، چون اگه اختلال بل داشته باشن، بیمار پارکینسونی به اون مرحله رسیده باشن، وضعیت تغذیه خیلی سریع میتونه مختل بشه و بعد حتما رسیدگی بشه.
بله بسیار خوب.
در رابطه با خب یکی دیگه از
شلغم و تورو
بله عالیه دیگه، بهتره. مثلا ما الان واقعا شلغم یکی از بهترین سبزیجات برای الان برای این فصل، حاوی مقادیر بسیار زیادی آنتی اکسیدان، مقادیر بسیار زیادی ویتامین آ فعال. ما ویتامین آ به دو صورت هستش، یک سری ویتامین آ به صورت غیر فعال ما باید بخوریم در بدن ما تبدیل به نوع فعال بشه، اما شلغم اصلا نوع فعالش داره و سریع هم عمل میکنه. این عالیه، این رو برنامه‌شون ادامه بدن. در رابطه با اینکه اکوی سالم داشتن، اسپیرومتری سالم داشتن، اما خب نفسشون قطع به صورت منقطع هست، ببین خب اسپیرومتری نشون میده که ریه‌شون مشکلی نداشته، اکو هم نشون میده که قلبشون مشکلی نداشته. معمولاً از لحاظ بیماری دو تا بیماری اصلی که باعث میشه که ما تنفسمون مختل بشه، بیماری تنفسی و بیماری قلبی هست، خب ایشون نداشته. به هر حال ممکنه مسائل مربوط به یه مقدار استرس ها و استراب ها باشه یا مسائل دیگه باشه که به نظرم ایشون با مراجعه به یک متخصص داخلی حتما این رو پیگیری بکنن. شاید با یک داروی ضد استراب یا مسائل دیگه ایشون خیلی حالشون بهتر بشه.
بله.
و در رابطه با اینکه خانمی که گفتن که 80 سالشون هستن، ناراحتی قلبی دارن، ببینید توصیه‌مون اینه که حتما پنجره باز نشه، یعنی ما در دو آلودگی هوا پنجره باز نمی‌کنیم. تقریبا اون چیزی که گفته میشه معمولا هوای داخل خونه از لحاظ آلودگی یک چیزی حدود 10% آلودگیش از بیرون کمتر هستش. مورد دوم که خب حتما ایشون از لحاظ تغذیه‌ای برنامه منظمی رو داشته باشن، مصرف سبزیجات و میوه‌جات که اشاره کردم، مصرف لبنیات کم چرب هم بسیار خوبه، مثل شیر کم چرب، مثل ماست کم چرب، حتما توصیه میکنم اینا رو استفاده بکنن. حالا به خاطر مواد مغذی مثل کلین ها و مسائل دیگه هست میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله.
قهوه تلخ هم بله بسیار عالیه، قهوه تلخ حاوی مقادیر بسیار زیادی آنتی اکسیدان هستش و در هم خونسا کردن آلاینده ها و هم در افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن ما موثره.
ما کمتر از 9 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، چند تا پیامک بخونم. فکر میکنم باز تلفن داریم، گفتن که از تبریز پیامک دادن، سوال کردن در هفته چند مرتبه اسفناج مصرف کنیم، رو پخته مصرف کنیم یا نپزیم، و راجع به دریافت چربی روزانه میزان نیاز بدنمون چقدر است و بهترین روغن چیه. لطفاً کوتاه پاسخ بدید. هر کدوم از اینهایی که برای در بحث سال دیگه هوا هم میتونن نقش داشته باشن در تقویت سیستم ایمنی هم بهش اشاره
کنید. اسفناج یکی از بهترین مواد مغذی سبزیجات هستش، حاوی مقادیر بسیار زیادی ویتامین خانواده B هست. توصیه می‌کنم هر روز استفاده بکنن. شما در خیلی از کشورها مثل ترکیه اینا شما می‌بینید که اسفناج تو تمام غذاها به عنوان یک پیش غذا معمولاً هست. من توصیه میکنم اگه
پخته باشه یا
خب پختش هم مشکلی ایجاد میکنه. اسفناج جز مواد مغذی هست که به قدر ویتامین B زیادی داره که حتی پخته شدنش هم بازم اون رو حفظ میکنه مقادیر مورد نیاز. ببین چربی روزانه ما قانونی که برای چربی داریم اینه که ما 30% حد اکثر 30% کالری دریافتی یک فرد بزرگسال از چربی باشه. حالا اگه من این رو بخوام به صورت عددی خدمت شما بگم، معمولا میگیم که ما بیش از 60 گرم چربی در روز استفاده نشه. البته بعد اینو در نظر داشته باشین که قسمت عمده چربی به صورت غیر مستقیم وارد بدن ما میشه. مثلا به فرض شما گوشتی رو که استفاده میکنید، گوشت مرغ 10% چربیه، گوشت گوسفند 30-40% چربی هستش و خیلی از مواد غذایی که ما استفاده میکنیم چربی زیاد داره. بنابراین اصلا به فکر اینکه آقا من تو روغن رو برنج و نمیدونم این جور چیزا بذاریم کنار. و چربی بهترین چربی چیه؟ بین بستگی داره. شما اولا که اصلا از چربی‌های جامد استفاده نشه، چربی به صورت یک چربی مخلوطی از چرب، ما در رژیم غذایی هم چربی با منشأ حیوانی استفاده کنیم هم از منشأ گیاهی. منشأ حیوانی تقریبا غذاهایی مثل لبنیات و گوشت و اینجور چیزا میخوریم، اون چربی حیوانی مورد نیاز بدن ما رو تامین میکنه، بنابراین نیازی نیست که ما از روغن حیوانی و اینجور چیزا استفاده کنیم. حالا برای اینکه غذا خوشبو بشه، خوشمزه بشه، اشکالی نداره، اما منبع عمده چربی که برای پخت و پز استفاده کنیم چربی مایع باشه. همین روغن‌های مایعی که هستن معمولا اینها خوبن و برای پخت و پز و اگه حرارت زیاد میشه توصیه‌مون این است که از روغن زیتون استفاده نشه. روغن زیتون رو بیشتر برای سالاد و پخت و پزهایی که حرارت کم دارین استفاده کنید.
دیگه داریم، میخوام خواهش کنم کوتاه پاسخ بدید. گفتن دختر 12 سالی دارم که هر روز به من میگه گلو درد دارم و کم